ساعت 6 صبح به وقت تهران. سلام شنونده گرامی، اینجا رادیو فرداست، شنونده مشروع تازه ترین خبرها از ایران و جهان هستید. باراک اوباما رئیس جدید سیا و وزیر جدید دفاع آمریکا را معرفی کرد. شیرین عبادی خواستار بازدید مسئولان یونیسف از زندانهای ایران شد. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی خواستار پایان حصر خانگی والدین خود شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه رئیس جدید سازمان سیا و وزیر جدید دفاع این کشور را معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، جان برنان و سناتور جمهوری‌خواه چاک هیگل به ترتیب برای تصدی سمت‌های رئیس سیا و وزارت دفاع آمریکا معرفی شدند. آقای برنان پیش از این مشاور ضد تروریسم رئیس جمهوری آمریکا بوده است. شیرین عبادی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در نامه‌ای به مدیر اجرایی یونیسف خواستار بازدید مسئولان این نهاد وابسته به سازمان ملل از زندان‌های ایران شد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی نامه خود را به نهاد بین‌المللی ناظر وضعیت کودکان جهان با اشاره به چند کودک خردسالی که همراه با مادرانشان در زندان به سر می‌برند نوشته است. او از بی‌اعتنایی مسئولان ایران به تذکرهای مدافعان حقوق بشر درباره تأسیس مراکزی در کنار زندانها برای نگهداری اطفال انتقاد کرد. فرزندان میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه ای به ادامه 43 ماه حصر خانگی و آنچه که نقض حقوق والدین خود خواندند اعتراض کرده و خواستار آزادی آنها شدند. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی به نقل از این بیانیه اعلام کرده که میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد در دوران حصر خانگی از حقوق زندانیان عادی از جمله ملاقات منظم و دسترسی به وسایل ارتباطی و خبری محروم بودند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مجید امیدی شهرکی را به سمت مدیرعامل جدید خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا منصوب کرد. علی اکبر جوانفکر، مشاور رئیس جمهور و مدیرعامل پیشین خبرگزاری جمهوری اسلامی که چند روز از زندان به مرخصی رفته بود، روز دوشنبه به زندان بازگشت. وکیل مدافع وی به خبرگزاری ایرنا گفت دادستانی و مسئولان اجرای احکام برخلاف انتظار با مرخصی جوانفکر پس از خروج از بیمارستان موافقت نکردند. غلام حسین محسنی اجرایی، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت اگر فساد اقتصادی و فساد سیاسی با یکدیگر پیوند خورد، می تواند به طور جدی خطرناک باشد و نظام را در معرض تهدیدی جدی قرار دهد. اجرایی که در همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی سخن می گفت افسود اگر در کشور و نظام فساد ایجاد شد و فساد اقتصادی و سیاسی به یکدیگر گره خورد، هیچ نیازی به دشمن خارجی نیست. دادستان کل کشور گفت اخلالگری در بازار ارز کار 22 نفر نیست، بلکه بیشتر فسادهای رخ داده سازمان یافته و تشکیلاتی است و مقابله با آن نیازمند مجموعه ای کارآزمود است. شنوندگان عزیز، در اینجا به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما در ادامه ازتون دعوت میکنم بشنوید مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک رو که کاریست فرهنگی از همکارم مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم یک نمای دور نمای نزدیک دیگه، ویژه برنامه کتاب رادیو فردا و من مهرداد قاسمفر که حدود 10 دقیقه با شما خواهم بود. در این برنامه مرور چند خبر و سپس مهمان ویژه این برنامه با ماست. اما ابتدا خبرها. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دو جایزه‌ای که قرار بود به نام فردوسی در ایران راه اندازی بشه منتفی شدند. اولی رو کتابخانه ملی در قالب یک جایزه جهانی به یونسکو پیشنهاد داده بود، اما به رغم پذیرش یونسکو به دلیل عدم تامین اعتبار از سوی دولت منتفی شده، و دومی رو محمد علی اسلامی ندوشن پیشنهاد داده بوده که اون هم به جایی نرسید. از برگزاری مراسم یادبود و همینطور خاکسپاری پیکر مرتضی ثاقب‌فر، استاد دانشگاه و فردوسی شناس و ایران پژوه نامدار که هفته پیش درگذشت در قطعه نام‌آوران هم جلوگیری شد. پس از احسان نراقی و جاهد جهانشاهی این سومین چهره فرهنگی درگذشته ایرانی در یک ماه و نیم اخیره که چنین برخوردی رو از سوی نظام سیاسی ایران می‌بینه. و سرانجام این که دوشنبه 18 دیماه سال روز تولد یکی از برترین داستان نویسان تاریخ ادبیات داستانی مدرن ایرانه، بهرام صادقی، نویسنده ملکوت و سنگر و قمقمه های خالی. او سال 1363 درگذشت. از دو هفته پیش تا به حال سلسله مباحثی رو پیرامون چرایی فقدان نشریاتی که قادر به رهبری ادبی و یا روشنفکری ادبی در ایران باشند در این برنامه آغاز کردم. در سالهای پیش از انقلاب و بعد از انقلاب فضای روشنفکری و ادبی ایران هرگز تا بدین حد چنین نقصان و خلایی رو در حوزه نشریات تاثیرگذار و ماندگار تجربه نکرده که در 10 ساله گذشته تا کنون. هفته های گذشته با منصور کوشان و فرج سرکوهی، سردبیران تعدادی از مهمترین نشریات بعد از انقلاب، یعنی آدینه و دنیای سخن و تکاپو، سخن گفتم و امروز عباس معروفی، سردبیر گردون، یکی دیگه از ماهنامه‌های مهم بعد از انقلاب، مهمان این برنامه است. آقای معروفی، ضمن خوش آمد به این برنامه، شما این سکوت دیرپا رو معلول چه عواملی میدونید؟
ببینید، افراد مختلفی شروع کردن، انگیزه های مختلفی داشتن برای داشتن یک نشریه یا اینکه وارد فضای مطبوعات شدن. ادعی برای احراز قدرت بوده که اونها تکلیفشون مشخصه، که معمولاً وکیل مجلس بودن یا میخواستن مقام های بالاتر داشته باشن. ولی بخش دیگه تو تاریخ مطبوعات ما هست که بخش عاشقانه مطبوعات ماست که متاسفانه همه تلخش با هم سوختن، همه نابود شدن. من یه خاطره رو براتون تعریف کنم. وقتی کلاس اول دوم دبستان بودین، من همیشه صحبت که میشد با رفیقم، با هم کلاسیم، اگه از کسی از میپرسید تو چی کار میخوای بشی، میگفتم من میخوام مجله داشته باشم. و یه هم کلاسی داشتم که اون میگفت من میخوام شاه بشم. این پسر یک سال بعد از انقلاب اعدام شد تو جمهوری اسلامی. این دانش آموز تیزهوشی که مثلا مخریازی بود فلان، من آرزو داشتم مجله داشته باشم و در واقع اندیشه رسانی، فرهنگ سازی.
من معذرت میخوام، در واقع پرسش من بیشتر ناظر بر این بود که در دهه 30، 40 و 50 خورشیدی تحلیل شما چی هست به طور مشخص از این که مثلا ما شاهد این همه مجلات معتبر در اون سالها میشیم که تبدیل به پایگاه‌های روشنفکری میشن، مثل آرش، مثل خوشه، مثل فردوسی، مثل نگین و غیره. علت این چی بوده به رغم این که فضای اجتماعی در اون سالها هم به هر حال همیشه سانسور در عرصه مطبوعات و فضای روشنفکری ایران وجود داشته؟
همین رو عرض میکردم. ببینید، بخشی از مطبوعات ما مثل بارو، خوشه، نمیدونم آرش، همین مطبوعات بودن که اعتبار میدادن به کتابها، به چهره ها. این بخش مطبوعاتی که عاشقانه بوده، که مثلا آقای شاملو هیچ وقت نمیخواست شاه بشه یا وزیر بشه یا وکیل بشه.
یعنی به نظر شما علت اصلی این که ما در اون سالها با این سطح از مطبوعات و نشریات رشد یافته در حوزه فرهنگی و روشنفکری رو در رو بودیم، وجود آدمهایی بود که عاشق این کار بودند و
دقیقاً درد این کار رو داشتن، چون اینا آدم‌هایی بودن که فرق می‌کردن با کسانی که می‌خواستن مثلا احراز قدرتی رو در حال در نظر داشته باشن. اینا آدم‌هایی بودن که عشق می‌ورزیدن به اینکه یک نشریه داشته باشن، یه حلقه ایجاد بکنن.
نقش فضای عمومی رو چطور میبینید در رشد این نشریات؟ یعنی وجود یک بدنی ستبر فکری، فرهنگی، روشن فکری رو آیا مؤثر میدونید در اینکه اون علاقه ها بتونن چون این نشریاتی رو هم ایجاد بکنن؟
ببینید، همیشه آدم ها تاریخ رو میسازن و تاریخ آدم ها رو میسازه. من موقعی که به عنوان نمونه خودم شروع کردم کار مجله، سی و یکی دو سالم بود و فکر نمی کردم که بتونم تمامی چهره های ادبی رو اینجوری کنار خودم داشته باشم، تا جوان هایی که علاقه دارن و میخوام بخونن، که یک نشریه یک دفعه به 22,000 تیراژ رسید. میدونید، یک جا جامعه، فضا، خود نویسنده ها، همه اینا دست به دست هم میدن یک چیزی رو فراهم میکنن، یعنی هیچ کدومش تحت از پیش آماده شده نیست، چون تعدادی نوته وقتی کنار هم قرار میگیره بعد میبینی یک موسیقی ساخته میشه. آدم ها همه هر کدومشون یک نوت بودن، نوشته ها، مقاله ها، نوت هایی بوده که در دوره خودش کنار هم قرار گرفته. یکی آهنگ بارو مینوازه، یکی آرش رو مینوازه، هر کسی داشته یک چیزی مینواخته، یکی سخن رو مینواخته.
خب بعد از سالهای انقلاب ما یه 10 سالی باز سکوت داریم و اصلا نداریم نشری در عرصه فضای هنری، روشنفکری، فرهنگی، تقریبا میشه گفت فاقدش هستیم، تا اینکه در دهه 60 کم کم بازی نشریات آغاز به کار میکنن و یکی پشت دیگری میان و عرضه میشن و این جریان هم به مدت چیز در حدود 15 سال 16 سال ادامه پیدا میکنه. و علت این رشد دوباره و بازآفرینی دوباره رو شما در اون سالهایی که برخوردهای سیاسی هم کم نبوده در دهه 60 و اول دهه 70 این دوره رو چطور میبینید که خود شما هم در این دوران فعال بودید؟
ببینید بعد از اینکه سرکوب‌های سیاسی دهه 60 انجام شد و خب در فضای جنگ قرار داشتیم، ما سالهایی بود که اصلا خب من شاید 5 سال تقاضا کرده بودم و 5 سال مرتب می‌رفتم به وزارت ارشاد پیش خانم جعفری، امتیاز ما اومد، میگفت نه خیر نیومد و واقعا من مرتب دنبالش بودم، می‌دویدم، برای اینکه میگم آرزوی کودکی من بود این کار. و بعد یک دفعه سال 69 رژیم تصمیم گرفت که خب حالا که گروه های سیاسی نیستن این جامعه، خب بالاخره یه سری از مسئولین تصمیم گرفته بودن که یه سری امکانات در اختیار آدم ها بذارن. فشار سنگین بود، تقاضای مطبوعات وجود داشت، من شنیده بودم حدود 800 تقاضا وجود داره برای نشریات فقط فرهنگی ادبی و اینا. خب اینا رو بررسی میکردن و فشار از طرف مردم بود، هی پرسش بود، نامه نگاری بود. سال 69 اینا شروع کردن به امتیاز دادن و خب اونجا چهره دیگر رژیم هم شروع کرده بود به کار کردن. و من یادم هست وقتی تو دادستانی انقلاب دادستان به من میگفتش که بچه‌های ما تو حوزه هنری 50-60 نفر آدم دارن نشریه صوره رو کار میکنن، 1000 تاشو نمیتونن بفروشن، تو از کجا حمایت میشی که این همه تیراژ داری اینجوری میفروشی و تیمتون مگه چند نفره؟ من یه چیزی بهتون بگم، من زمانی که زیر بازجویی با تو تیم سعید امامی زیر بازجویی بودم، یک بار خود سعید امامی به من گفت یکی از بچه‌های ما امسال باید تو قلم زرنگردون شما جایزه بگیره. یعنی کار حتی به اینجا کشیده بود.
خب چرا همین آقایونی که اونجوری کنترل میکردن مثل سعید امامی یا وزارت اطلاعات وقت در اون شرایط اجازه وجود چنین نشریاتی رو اساساً میدادن که بعد براشون تبدیل به مسئله بشه در اون سالها؟
خب ببین یه دوره اینا داده بودن. من حتی یادم هستش که مهدی نصیری نماینده رهبر توی روزنامه کیهان اون نوشته بود که شما یک امتیازی دادین به یک سری نشریات، دست ما رو جوری گذاشتین توی پوست گردو که ما نمیتونیم راحتی اینا رو ببندیم.
یعنی به نظر شما اینا تصور نمی‌کردن که اساساً روشنفکری ایران اینقدر توان یا جونی براش مونده باشه که بتونه بیاد و نشریات محبوبی رو و پرتیراژی رو منتشر بکنه؟
دقیقاً همینطوره. اینا فکر می‌کنن خب خودشون تست می‌کنن، می‌بینن مثلا فضای روشنفکری رو می‌گیرن، بعد می‌بینن نه زیاد زوری نداره و بعد وقتی یک نشریه به دست ما میافته اون وقت می‌بینن چه سرعتی داره و چه خروشی داره و چه جایگاهی داره.
خب بعد از اینکه این نشریات یکی تعطیل میشن و هر کدوم داستان خودشون رو هم دارن، وضعیت نشریات فرهنگی روشنفکری ایران وارد یک دوره رکودی میشه که هنوز ادامه داره. دیگه این نشریات تولید نمیشن. علتش چیه؟ آیا روشنفکران دیگه رغبتی به تولید نشریات ندارن؟ آیا نظام سیاسی ایران درس آموخته و دیگه امتیازی نمیده، زمینه نمیده؟ آیا مردم علاقه‌ای و استقبالی ندارن این جور نشریات؟ داستان چیه؟
مردم استقبال میکنن، علاقه دارن، ولی اون هر دو حالت هست. یکی که رژیم یه مقدار کارکشته تر و کارگاه تر شده، همون آغاز میاد جلوشو میگیره، و یکی دیگه هم این که خیلی از چهرهایی که انرژی دارن، عشقی دارن، دیگه حروم این کار نمیکنن. و خب میبینید که جامعه یک دفعه تهی میشه، یک آروارهی میشه که انگار دونه دونه دندوناشو کشیدن که دیگه هیچی رو نمیتونه بجبه خورد کنه و میشه اینجوری که الان میبینید. یعنی بحث اینو میکنن که از در و دیوارشون داره تبلیغات و تصویر و عکس و فیلم و چیزای پورنو هر چی که فکر کنی داره میریزه تو مملکت، ولی رژیم همچنان وایساده روی حماقتش و تولید کنندگان فرهنگ خودشو داره تک تک داره با تیر میزنه.
شنونده گفتگوی من با عباس معروفی، نویسنده و سردبیر ماهنامه گردون در دهه 70 خورشیدی بودید. من مهرداد قاسم‌فر، نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب رو همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 8.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه، همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
Thank you. تن تو ناز و نرمه مثل بر تن من جون میده پر پر بزنه زیر تگرک دست باد پر میده برگو رو هوا اما من موندنیم تا برسه دستای من نفسم این خاطره خونه گرمم باکه نفسم این خاطره خونه گرمم باکه من از تباره پاک آریایی قشنگ ترین قصیده رهایی هوایش به تازه نیست تو رکان تن نمیدم نفسم این خاطره خونه گرمم باکه واسه رفتم دیگه دیگه تن من اینجا اسیره خاک اینجا چه عزیزه عاشق قدیمی
نفسم این خاطره
شب‌ها در کنار شما رادیو فردا.
از رادیو فردا.
گروه موسیقی شهنازی به سرپرستی داریوش پیرنیاکان دور تازه کنسرت‌های خود را با عنوان بازگشت در شهرستان‌های ایران به روی صحنه می‌برد. این گروه موسیقی سنتی تور کنسرت‌های خود را نیمه دوم بهمن ماه امسال با اجرا در شهر اصفهان آغاز خواهد کرد. اجرای تصنیف‌هایی از ساخته‌های علی اکبر شهنازی و قطعاتی در آواز بیات اصفهان و آواز دشتی از جمله برنامه‌های این کنسرت است. در این تور حمیدرضا نوربخش خوانندگی گروه را بر عهده دارد و 11 نوازنده سازهایی چون تار، سنتور، کمانچه و دف او را همراهی می‌کنند. گروه شهنازی در سال 1380 تشکیل شد و تا کنون کنسرت‌های متعددی را در داخل و خارج از کشور اجرا کرده است.
و این بود تازه‌ها از رادیو فردا.
موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار ببخش اگه از من و تو عکس خوشگل کشیدم، ببخش اگه رو کاغذم عکس دو تا دل کشیدم، ببخش اگه تو قلب من جز تو کس دیگه نبود، دوست داشتنت برای من بودم، فقط دیوونه منی، نذاشتی هیچ بهونه ای واسه دوباره دیدنت، گلا تو هر دارو برو دوست ندارم ببینمت، وقتی که دیدمت برام یه حس تازه ای بودی گل من، کاشکی تو سرنوشت من یه عشق واقعی بودی شدی همه دنیای من، میبخشمت حالا که نیست پیش تو دیگه جای من، وقتی که دیدم برام یه حس تازه ای بودی شدی همه دنیای من، میبخشم از حالا که نیست پیش تو دیگه جای من.
دوستان از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و از ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می‌رسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4،
چه لبم دوخت است، خودم و جدم و جد پدرم سوخت است. خواستم جیغ شوم، گریه بیشتر شوم، خواستم از همه مرحله ها پرد شوم. کسی از گوشی مشغول به من میخندی، آخر مرحله شد گول به من میخندی. یک نفر از وسط کوچه صدا کرد مرا، بازی مسخره بود رها کرد مرا. با خودم با همه با ترس تو مخلوط شدم، شوت بودم که به بازی بدی شوت شدم. آنچه میرفت و نمیرفت فرومان بودم، حافظه این همه اسرار مرگومان بودم. از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم، دردم این بود که از یار خودی گل خوردم. حرفی از عقل بدنگیش به یک مست زدن، باختیم آخر بازی همگی دست زدن. که شاید به خیابون برسم، بوی زن دادم و زن داد به موی فشنم. راه رفتم که به بیراهی خود مطمئنم. خسته از بودن تو، خسته تر از رفتن تو، خسته از مولوی و شوش برا آهن تو، خسته از آنچه که بود و به خدا هیچ نبود، خسته از منظره خسته تهران در دود. کسی باز به تو ایمان دار، کشتم از تن زده در ورده خون رخصیدم، پشت هر میکروفون از ورد جنون رخصیدم. از گذشت شب تو تا به هنوزم آمد، مست کردم که نفهمم چه به روزم آمد. به خودم زنگ زدم توی شب پاییزی، دود سیگار شدم تا که نبینم چیزی.
صدای فرداست، رادیو فردا.
ما داریم میریم، اسباب دادیم، حسمونو از دست دادیم. هیچ صمیمیتی دیگه بینمون نیست، خسته و مونده از زندگی. نه راستیم نه چپ، نه پاییم یا بالا، همه بی هدف، هیچ فکر فردا. نه غربیم نه شرق، نه جنوب یا شمال، ایداد و بیداد از لبخندی بذار، پر رو یه لحظه بذار کنار، بس بزن و برخش با شادی و مستی. لبخم یعنی نوش یا به سلامتی. ما راستیم و چپ تو وسط و همه جا، یه جشن عالی با تمام دوستان. بی حرف نباشیم، سکوت رو بشکن، ما همه هستیم بچه های این دنیا.
بر روی خط فردا.
میخواستم به این وزیر نفت بگیم چون اینا بعد از 33 ساعت نمیتونن این بنزین رو تصفیه کنن. تمام مشکل ما مشکل هوا بنزینای کثیفیه که تصفیه نشده، میدن به مردم هم میزن تو ماشینش، همه مریضن تو خانواده.
خواهش میکنم این قد جنایتی که در ایران میخواد بشه و در رابطه با این دوتا اسمشون رو گذاشتن واجگیر، خواهشان دست به دست هم بدین، نذارین اعدام بشن، که خداوند در قرآن کریم اشاره میکنه اگر فردی رو بکشید انگار تمام مردم دنیا رو کشید.
اونایی که میان به میگن درباره حقوق بشر صحبت میکنن، میگن نمیدونم تو آمریکا و تو کشورهای دیگه هم این نقض حقوق بشر چیز میشه، میخواستم به اونا بگم که ما باید درباره ایران صحبت کنیم. ما نقض حقوق بشر در جهان چی کار داریم؟ مگه اون خوبی هایی که تو آمریکا تو کشورهای دیگه، اون آزادی هایی که هست، مگه تو ایران هست؟
صدای شما صدای فرداست.
تازه های جهان دانش.
پروژه ژن‌نگاری وارد فاز دوم می شود. 7 سال است که پروژه تحت عنوان ژن‌نگاری با پشتیبانی مؤسسه نشنال جغرافی، کار گردآوری و بررسی اطلاعات میراث ژنتیک مردمان مختلف را از طریق خوانش داده‌های ثبت شده در DNA آنها در دست اجرا دارد. این داده‌ها در دو رشته اصلی ژنتیک دنبال می‌شوند: جد مادری شخص، یعنی مادر 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 الی آخر، یا جد پدری او، یعنی پدر 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 الی آخر. دانشمندان در این پروژه رگ و ریشه شخص مورد بررسی را تا زمان کوچ نخستین انسان‌های مدرن از قاره آفریقا به دیگر نقاط جهان در حدود 60,000 سال قبل ردیابی می‌کنند. نتایج آزمایش‌های DNA و یافته‌های ژنتیک این پروژه در بانک اطلاعاتی ویژه‌ای ذخیره خواهد شد که بزرگترین مجموعه اطلاعات مردم شناسی ژنتیک بشر را تشکیل خواهد داد. پروژه ژنوگرافیک غیر انتفاعی است و کلیه یافته‌های به دست آمده از این طریق در فضای عمومی منتشر شده و در اختیار عموم مردم جهان قرار می‌گیرد.
چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی، مگه میشه هم نفسم نیای به دادم نرسی، مگه میشه بی تو گذشت از کوچه های خاطره، یا این که چشم راه نبود پشت غبار پنجره. ولی تو بر نمیگردی، خاطر شد هرچی که بود، انگار بازم هیچ کسی نیست نظیر اون بده که بود. من میدونم برگشتنت دست خداست، من میدونم که انتظارم بی ثمر بی انتها. چقدر خالی جات تو این شبای بی کسی،